اون پدیده یا بحث
اصل هم بر همین هست.
اصلا همینطوره. اصلا کسایی که در زمینه ماهیت رژیم صهیونیستی مطالعه دارن میدونن اصلا صهیونیست‌ها یک مکانیزم خودجوشی دارن، یعنی تندروهایی این به صورت حساب شده اتفاق افتاده. امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها تندروهایی رو در موتور محرکه رژیم صهیونیستی کار گذاشتن که این تندروها بتونن این رژیم رو پویا نگه دارن، ولی ترمزی براش نذاشتن. یعنی نمیدونن که یک آدمی مثل نتانیاهو که حتی به توصیه‌های مشاورین امنیتی ملی امریکا توجه نمی‌کنه، میگه الان صلح قبول کن، بس کن، آتش بس مثلا بپذیر، فلان جا فلان عملیات رو نکن. من یادمه که این ساختمان کنسولگری ایران رو که اسرائیلی‌ها زدن، بلافاصله امریکایی‌ها گفتن ما داریم بررسی می‌کنیم، ما در جریان نبودیم مثلا، و شاید واقعا اینطور باشه.
بله.
اما اگر پای آسیب برسه، یعنی رژیم صهیونیستی تصمیم بگیره مثلا ایران رو وارد یک جنگ بکنه برای اینکه کلاس کارش رو ببره بالا. ببین یه نکته خیلی مهم باید بهش توجه داشت اینه، رژیم صهیونیستی هیمنش آسیب دیده، سیمای رژیم صهیونیستی مخدوش شده. شما فکر کن مثلا یک گروهی که تحقیر شده در داخل رژیم در داخل فلسطین اشغالی، این گروه بیاد وارد عمق رژیم صهیونیستی بشه و فرماندهان نظامیش رو به اسارت بگیره، و اون اتفاقی که در طوفان الاقصی دیدیم تحقیرآمیز بود برای اسرائیلی‌ها و هیمنه اسرائیلی‌ها آسیب دید. اینها قطعا برای اینکه جبران بکنن این هیمنه رو احتیاج دارن که ایران رو وارد جنگ بکنن. اما اگر وارد جنگ بشن، اگر همچین تصمیم بگیرن، امریکایی‌ها مجبورن ورود کنن، انگلیسی‌ها ناگزیر قطعا ورود خواهند کرد، اردن همینطور، عربستان همینطور. شما دیدید، من خیلی هم جالب بود امروز، من هیچ وقت، من یادم یه برنامه‌ای بود راجع به سیاست همکاری و همسایه‌ها در دولت آقای رئیسی.
بله.
این یه مقدار من کلاً از جمله به افراد رئالیستم، باید واقعیت رو دید.
بله.
مثلا واقعا تکلیفمون رو با آل سعود برای همیشه معلوم کنیم، تکلیفمون با رژیم اردن باید معلوم شه، نه که ما قرار کاری بکنیم، ولی تو محاسباتمون حواسمون باشه یه کشور کوچکی مثل آذربایجان نهید ما رو فریب بده تو قفقاز. بنابراین من دیدم که وزیر خارجه عربستان بلافاصله قرار کاری گذاشت با وزیر خارجه پاکستان. اینا نکته است،
پیام داره،
پیام داشت، باید تحلیل بشه.
بله.
بنابراین قطعا امریکایی اگر رژیم صهیونیستی این تصمیم نابخردانه رو بگیره و با ایران وارد جنگ بشه، قطعا اونها ورود میکنن و بازنده هم خواهند بود، و خودشون میدونن که این کار منتهی میشه به مرگ. شما دیدید شاید در عرض چند ساعت که عملیات ایران ادامه داره، تو کرانه باختری اون بخش دیواره حائل و فلسطینی‌ها برداشتن، یعنی یه بخش، یعنی باز همین نکته بود، خیلی اهمیت داشت. بنابراین اعتقاد دارم که باید دیپلمات‌های ما هم در دیپلماسی هم در میدان، هر دو سیاست‌گذاری که می‌کنن سیاست‌گذاری مبتنی بر واقعیت باشه.
بله.
یعنی آمادگی داشته باشن، یا فریب نخوریم. آقا ما قرار نیست به ایران حمله بکنیم. من بارها عرض کردم صهیونیست‌ها در ایران نفوذ دارن، در جاهای مختلف، در قوه قضاییه بگیر تا در نمی‌دونم سازمان نجات عمومی بگیر، تو شورای امنیت ملی دیدید اون فردی که دستگیر شد.
بله.
اینا آدم دارن، میتونن خرابکاری بکنن، میتونن به صورت پازلی تهدیدات امنیتی برای ما درست بکنن. و من فکر میکنم که حالا بحث شاید سوال پایانی تون اگر بحث اگر این بود، اگر نه که من همین الان بگم، در رابطه با پسا این، یعنی در رابطه بعد از این حمله چه باید کرد، چه در بستر سناریوهای ممکن اتفاق بیفته،
اگر مختصر و مفید
بگم
در بخش ادامه پایانی باشه. برنامه که انشالله یه جمع‌بندی داشتیم بفرمایید، ممنون
از شما، در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم از توضیحات جامع و مانع حضرت عالی جناب دکتر محمدی عزیز. جناب دکتر کردی، خب چون داریم یواش یواش به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، تحلیل و جمع‌بندی حضرت عالی رو از موضوع برنامه امروز که عملیات ترکیبی وعده صادق بوده و تنبیه رژیم صهیونیستی و پیامدهای راهبردی اون برای شنوندگان عزیز بفرمایید، تا انشالله با جمع‌بندی آقای دکتر محمدی هم انشالله همراه باشیم و برنامه رو به پایان ببریم. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. من در تکمیل فرمایشات های دکتر یه نکته رو باید عرض کنم. بله درسته، اگر در واقع امنیت و موجودیت رژیم اسرائیل مورد تهدید و ضربه جدی جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره، قطعاً در واقع آمریکا و انگلیسی‌ها وارد عمل میشن،
حتی فرانسه.
بله، کلا کشورهای غربی. و دیدیم که در هفته‌های ابتدایی در واقع طوفان الاقصا کشورهای غربی تمام قد مثلا ناوگان وارد کردن، وارد آوردن توی مدیترانه. نکته لازم به ذکر این هستش که از حدود 2-3 سال قبل، اشتباه نکرده باشم، وظیفه حمایت از در واقع امنیت رژیم اسرائیل از فرماندهی اروپایی ارتش آمریکا به سازمان سنتکام منتقل شده. یعنی شکل حمایت آمریکا از در واقع رژیم اسرائیل در محیط امنیتی غرب آسیا خیلی مستقیم تر شده نسبت به گذشته، خیلی مستقیم تر شده.
بله.
که یه دلیل عمدهش همین هستش که آمریکا میخواد اسرائیل رو بنا به دلایل مختلف تو محیط امنیتی غرب آسیا سرپا نگه داره، که حالا در واقع یه دلیل سرپا نگه داشتن اسرائیل در محیط غرب آسیا برای آمریکا همین هستش که واشنگتن تلاش میکنه که تل‌آویو رو تو همون پازل در واقع بحث احاله مسئولیت به اسرائیل و موضوع پیمان آبراهام سرپا نگه داره. اما یه نکته دیگه هم که باز در تکمیل فرمایشات های دکتر باید بگم این هستش که ببینید، اسرائیل یک کشور واقعی نیست بنا به دلایل مختلف، هم از نظر حقوقی هم از نظر فرهنگی و تاریخی. اسرائیل در واقع یک کشور، اصلا ما نمیتونیم واژه کشور رو به اسرائیل اطلاق بکنیم،
هویت نداره.
دقیقاً هویت نداره. ببینید زمانی که یک کشور تشکیل میشه، مثلا ما به یه موجودیتی میگیم کشور، ببینید جمعیت در واقع بافت فرهنگی و اجتماعی و جمعیتی اون کشور، اون لوکیشن، در طول قرنها باید در کنار همدیگه زندگی کرده باشن و با همدیگه پیوند و پیوست و امتزاج فرهنگی داشته باشن. نمونه هاش هم زیاده در طول تاریخ، کشور خود ما، کشور چین،
اصالت دارن
در بله، کشور ژاپن، تو خود اروپا بخواین حساب کنه، آلمان، فرانسه، ژاپن، ببین اقوام جمعیتی این کشورها در طول هزاران سال، در طول قرنها با همدیگه پیوست و امتزاج فرهنگی داشتن و دارن. خب که یه چیزی، یه پدیده‌ای به اسم دولت ملت اومدن به وجود آوردن با همون تعاریف وستفالیایی خود منابع غربی. خب یعنی اسرائیل ببینید فاقد این معنا هستش. اسرائیل یه موجودیتی هستش که این جمعیت، در واقع جمعیتی که الان تو سرزمین‌های اشغالی به اسم اتباع صهیونیست ساکن هستن، از لوکیشن‌های مختلف دنیا گلچین شدن، سلکشن شدن و با در واقع کارگزاری استعمار انگلستان و آژانس یهود منتقل شدن به لوکیشن فلسطین در طول 30 سال. یعنی از 1947 که اعلامیه لورد بالفور اعلام میشه مبنی بر حق تشکیل کشور یهود توسط در واقع یهودی ها و صهیونیست ها، تا 1947-48 که دیگه قطعنامه سازمان ملل اعلام میشه و صهیونیست ها در واقع با اون جنایتی که انجام دادن میان و در واقع اعلام موجودیت و اعلام دولت در سرزمین های اشغالی میکنن. ببینید اخباری که من دیشب تو فضای تلگرام داشتم میدیدم این بود که جمعی مردم در واقع اون اتباع صهیونیست به شدت دچار هراس و نگرانی شدن، حمله کردن، دارن فروشگاه و سوپرمارکت ها و فروشگاه زنجیری دارن تخلیه میکنن، به پناهگاه ها پناه بردن. حتی صحبت این بود که امروز در واقع رقم بالغ بر 55,000 نفر وارد فرودگاه تل‌آویو میشن و دنبال این هستن که از در واقع سرزمین های اشغالی خارج بشن.
مهاجرت معکوس.
بله، اصلا مهاجرت معکوس که الان خیلی سال شد بگم بیشتر از یه ده هست که اصلا ادبیاتش هست که خیلی از در واقع اتباع صهیونیستی که از کشورهای غربی مثل آلمان یا مثلا اوکراین تا قبل از جنگ 2022 رو دارم خدمتتون میگم وارد سرزمین های اشغالی شده بودن، دنبال اینن که با پاسپورت های اصلی و اولیه خودشون برگردن به کشورهای مبدا و مادر خودشون. چرا؟ چون به دلایل مختلف با محیط سرزمین‌های اشغالی نمیتونن پیوند برقرار بکنن. بله. احساس ناامنی دائمی از در واقع وضعیت فلسطین و رژیم اسرائیل دارن. خب یعنی اسرائیل همیشه یه پادگان نظامی یه دژ امنیتیه که همیشه وضعیت ویژه داره، هیچ وقت وضعیتش وضعیت نرمال و استیبل نیست مثل سایر کشورهای عادی دیگه. خب و ببینید با این در واقع محیط اسلامی و عربی عرضم به حضور شما لوکیشن فلسطین اشغالی اینا نمیتونن پیوند برقرار بکنن. خب به زبان عامیانه بخوام خدمتتون عرض کنم، یه ترقه که در میشه اینا این جمعیت سری دنبال اینا که از این لوکیشن خارج بشن، بنابراین هیچ در واقع پیوست و امتزاج فرهنگی نسبت به عرضم به حضور شما این لوکیشنی که به اسم رژیم اسرائیل رفتن اونجا مستقر شدن، این رژیم جعلی و دروغین ندارن. و من خدمتتون میخوام بگم که هم اتفاقی که دیشب افتاد، حالا پدیده، اتفاق، عملیات، حمله، هر اسمی که بخوایم اسمش روش بذاریم، هر عنوانی که بخوایم بهش اطلاق بکنیم، این احساس عدم امنیت، این احساس ناپیوستگی در واقع فرهنگی، ایدئولوژیک، هویتی، جغرافیایی، هر اسمی که ما بخوایم روش اطلاق بکنیم، برای اون اتباع صهیونیست خیلی تشدید کرده.
درسته.
و من در نهایت میخوام خدمتتون بگم که اگر حمایت های قدرت های غربی نباشه، من فکر میکنم که اسرائیل فقط به یمن در واقع حمایت های نامیمون و نامبارک همین قدرت های غربی هستش که سرپا مونده و فی نفسه به هیچ عنوان از هیچ نظری، نه به لحاظ استراتژیک، نه به لحاظ نظامی، نه به لحاظ امنیتی، نه به لحاظ فرهنگی، جغرافیایی، هویتی، ایدئولوژیک، از هیچ نظری نمیتونه خودش رو سرپا نگه داره. و نکته آخری که میخوام خدمتتون بگم، حتی الان ما تو خود جامعه آمریکا بخوایم نگاه بکنیم، نسل‌های جدید جامعه آمریکا، جمعیت نخبه این کشور، جمعیت پروگرسیو این کشور، جمعیت ترقی‌خواه و روشنفکر این کشور، جمعیت که دانشگاه رفتن تو رشته‌های مختلف تحصیل کردن که الان دارن وارد بدنه دولت آمریکا میشن، دیگه مثل دهه‌های گذشته و نسل‌های قبلی آمریکا از رژیم اسرائیل حمایت نمی‌کنه.
بله، بسیار متشکرم از جناب دکتر کردی. آیا دکتر محمدی جنبندی خودتون رو در
مسئله کوتاه، چون وقت بسیار رو به اتمام هست، ما فقط بسیار نکته‌ای که باید بهش توجه داشته باشیم، در سه تا حوزه باید کارتابل برای خودمون تعریف بکنیم، آمادگی داشته باشیم. یکی حوزه رسانه هست که تحریف اتفاق نیفته در این جریان.
بله.
دوم حوزه دیپلماسی هست و بحث حقوقی کارمند نظرم هست. ما یه مقدار نظر حقوق بین‌الملل کلاً ضعیفیم.
بله.
باید حواسمون باشه، هرچند ساختارهای بین‌المللی از حیث مشروعیت در جریان طوفان الاقصی آسیب دیده، مع الوصف کماکان به نظر من اسرائیلی ها دنبال اینه که یک اجماعی ایجاد بکنن در جامعه بین الملل. باز مظلوم نمایی هایی همیشه که ترمیم وجهه مثل جنایت جنگی که در بحث اتفاق افتاد، بنابراین در عرصه حقوق بین الملل هم باید حواسمون باشه. و بحث ده. امنیتی، ما در حوزه امنیت ملی و امنیت منطقه چالش هایی رو خواهیم داشت. قطعا جریان مقابل طراحی های خواهند داشت، ظرفیت هایی دارن، از این ظرفیت ها برای همچین روزی به عنوان مکانیزم ماشه استفاده خواهند کرد. و من فکر میکنم ما در آینده نزدیک تهدیدات امنیتی داشته باشیم که امیدوارم شناسایی و خونسا بشیم.
انشالله. بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از هر دو عزیز بزرگوار، جناب آقای دکتر مهدی کردی، کارشناس مسائل بین الملل و همچنین پیمان ناتو، و جناب آقای دکتر سید محمود محمدی، کارشناس و پژوهشگر امنیت ملی. خب برنامه امروز رو کم کم رو به پایان میبریم و همونطور که مستحضر بوده و هستید، برنامه امروز گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها اختصاص داشت به موضوع عملیات ترکیبی وعده صادق، تنبیه رژیم صهیونیستی و پیامدهای راهبردی اون، که خب به تحلیل و بررسی اتفاق و رخدادی که در شب گذشته، یا بهتر بگم بامداد امروز، رخداد و موضوع حمله و در حقیقت مقابله به مثل جمهوری اسلامی و نظام مقدس در مقابل حملات و اتفاقهایی که در چندین و چند سال اخیر بر علیه منافع ما، چه در خاک خودمون و چه در بیرون از خاکمون، در کشورهای دوست ما و مشترک المنافع ما در حقیقت اتفاق افتاد و عزیزانی رو از ما به شهادت رسوند پی گرفتیم. خب در آخر از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی سیاسی که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید کمال تشکر و سپاسگزاری به عمل میارم. تا حضور دیگر همه شما مهربانان رو به خداوند منان میسپارم. پایدار و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارت.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. آنچه شنیدید برنامه گفتگوی سیاسی، امیدواریم مورد توجه قرار گرفته باشه. و اما به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. هنگام اذان مغرب در تهران امروز ساعت 18:56 خواهد بود. خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم به زدایی. هرچه حائل است بین من و خودت و هرچه مرا دور می کند ز تو، همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایانم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظات ملکوتی و عرفانی گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 1-6 از سوره مبارکه دخان با صدای استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إن إِنَّا كُنَّا الحق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إن أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون صدق الله العلي
العظيم. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على